پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار برنامه این ساعت ماست با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود. از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید.
خبرنگار
با خوش آمد به شما دوستان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه این برنامه همراه با میهمان خبرنگار خانم فرزانه ثابتان، روانشناس و مشاور مسائل خانواده، به موضوع نقد و انتقاد می پردازیم و تفاوت اون با خردگیری و عیبجویی و اینکه روند نقد و انتقاد در ذهن ما چگونه شکل میگیره و تا چه حد دستخوش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ماست. پس آماده باشید تا لحظات دیگر به خانم فرزانه ثابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم فرزانه ثابتان، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که فرصتی دست داد که شما رو دوباره در این برنامه داشته باشیم و با هم گفتگو کنیم.
منم خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت میکنم و امیدوارم که بتونم خبرساز باشم.
شما همیشه خبرساز هستین.
قربان شما.
امروز در مورد نقد و انتقاد میخوام یه صحبتی داشته باشیم. شاید اولین سوال این هست که چگونه این نقد و انتقاد در فکر ما شکل میگیره؟
اولا اینی که من در مورد اساساً این شکلگیری فرایند نقد و انتقاد خدمتتون بگم، یکی از تئوری‌های روانشناسی بر این باور هست که انسان اساساً سه تا حالت نفسانی داره. یکی از این محالا سه تا حالت رو لازم نیست اینجا توضیح بدم. یکی از این حالت‌های نفسانی کودک هست. از ویژگی‌های کودک، یعنی چیزی که ما باهاش به دنیا میایم و باهاش هستیم، این هست که در اصطلاحش میگن یه پروفسور کوچولو داره. این پروفسور کوچولو در واقع دنبال هر چیزی میره، سوال میکنه، کنجکاوی میکنه، کشف میخواد بکنه، به عبارتی میخواد واقعیات، حقیقت و اون چیز رو اونطوری که هست پیداش بکنه. نتیجتاً ریشه نقد کردن به معنی بررسی کردن، به معنی مرور کردن مطالب، به عبارتی از یک جهت راستی آزماییه تفکر، از همون پروفسور کوچولوی ما میاد. منتها متاسفانه در جریان رشد، به خصوص در فرهنگ‌های شبیه فرهنگ ما خاورمیانه‌ای، این پروفسور کوچولو انقدر سرکوب میشه که ما دیگه اصلا جرأت پرسجو، کندوکاف، سوال کردن رو به خودمون نمیدیم و یاد میگیریم که همه چی رو همونجور که هست ببینیم و بپذیریم و شک درش نکنیم، سوال نکنیم، راستی آزمایش نکنیم. به خصوص وقتی که اون منبع گوینده یا اطلاعات یا خبری که به ما میرسه یا مطلبی که به ما میرسه منبعی باشه که یه ذره هم برای ما یه جایگاه مثبت داشته باشه و ما فکر کنیم که دیگه حرفش حرف درسته و اشتباه نمی کنه. اصلا این جرأت رو به خودمون نمیدیم که اون رو زیر سوال بیاریم، زیر شک بیاریم، زیر تردید بیاریم. بنابراین این چیزیست که افراد وقتی به سنین بزرگسالی میرسن در بعضی از موارد، غالبا باید همه این طور باشه، و در بعضی از موارد متوجه میشن که این پروفسور کوچولوی من خیلی خفه شده، حالا بیدارش کنم، حالا زندهش کنم، بهش فضا بدم که نفس بکشه. مثلا فرض کنید کسانی که میرن رشته های مثل فلسفه میخونن یا اساسا تفکر نقادانه، تفکر فلسفی دارن، به خودشون اجازه میدن سوال بکنن، جز این دسته از افراد هستن. یک نکته دیگه هم که وجود داره این هست که در آموزش و پرورش، در سیستم آموزش و پرورش، باز از همون دوران کودکی این فرصت و این آموزش به بچه ها داده بشه که چطور این پروفسور کوچولو یا روح پرسشگر یا نقاد رو هدایتش بکنن که در یک کانال سازنده بیفته، و متاسفانه اون رو ما کمتر توی آموزش پرورش رو میبینیم. اساسا توی جوامع توتالیتر که اساسش برای این هست که فکر نکن، شک نکن، سوال نکن، نبین، نشنو، فقط اطاعت بکن از یک مرجع قدرت، طبیعتاً نمیخوان همچین نیروی رو روش بدن. ولی من حتی در کشورهای غربی مثل همین امریکا میبینم که از سنین دوران ابتدایی وقتی درس رو میدن به بچه ها، چند تا سوال آخر هر مبحثی هست به عنوان تفکر نقادانه، critical thinking، که اونجا از بچه سوال میکنن چرا این اینجوری شد، و این بچه شروع میکنه اون کودک پروفسور کوچولوش رو فعال کردن و برای خودش جواب پیدا کردن و گفت و شنود و در واقع تجزیه تحلیل کردن با خودش.
خیلی ممنونم. خب این نقد و انتقاد نوعی که شما مطرحش کردین یک نیروی سازنده است، یک نیرویی که در حقیقت اون حس کنجکاوی ما رو زنده نگه می‌داره و ما رو در حقیقت‌یابی کمک می‌کنه. ولی خب در مقابل اون ما ایرادگیری و خردگیری و انتقادهای به اصطلاح مخربم داریم. اون رو شما چگونه تعریف می‌کنید و ویژگی‌های هر دو اینها چی هست که ما آگاه باشیم چه وقتی داریم انتقاد می‌کنیم واقعاً اون حس کنجکاویمون رو می‌خوایم اغنا بکنیم و فکرمون رو بازتر بکنیم، به قول شما جواب‌ها رو پیدا بکنیم، چه وقتی که ما داریم در حقیقت ایراد می‌گیریم، خردگیری می‌کنیم؟
ببینید اساساً وقتی صحبت از نقد و بررسی و تفکر نقادانه می‌کنیم، هدف در اون این هست که ما شروع کنیم هر اطلاعاتی که به دستمون میرسه، حالا این اطلاعات ممکنه در قالب یه فیلم داستانی باشه، پیامی میخواد به من بده، در قالب یه سخنرانی باشه، یه کتاب باشه، یه خبر باشه، این اطلاعات رو ما شروع کنیم بررسیش کنیم، موشکافی بکنیم و تناقض‌ها و ضد و نقیض‌هاش رو پیدا بکنیم. چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینی که میخوایم اون اطلاعاتی که میگیریم ببینیم چقدر با واقعیت‌ها، فارغ از غرض و مرض من، خواسته دیگری و امثال اینها مطابقت داره. چون واقعا یکی از تعاریف علم این هست که ما واقعیت اونطور که هست ببینیم. اگر ما واقعیت اونطور که هست نبینیم، در واقع یه جوری خودمون رو گول زدیم. روحیه نقادانه، تفکر نقادانه در واقع به ما کمک میکنه که ما این کار رو انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم بعضی موارد ما میبینیم پشت این قضیه یه غرض و مرضی داریم. یعنی فرد هدفش این نیست که واقعیت رو اونطور که هست پیدا بکنه. فرد هدفش این است که واقعیت رو اونطور که میخواد به اثبات برسونه. و اینجاست که یک بحثی مثل خردگیری یا مثل مچگیری یا مثل مجادله به وجود میاد. یعنی ببینید یه مسیری است، شما میگید من تو این جاده میرم ببینم به کجا میرسم. این مستلزم این هست که من یک مقدار آزادی ذهن خودم بدم، یک مقدار گشاده نظری، وسعت نظر به خودم بدم. ولی اگر من تو همین مسیر میرم و بگم نه، من این ور رو نمیخوام ببینم، اون ور رو نمیخوام ببینم، خارج از این چارچوب هیچی نمیخوام ببینم، فقط یه نقطه رو میخوام ببینم، خب اینو در اصطلاح بهش میگیم چی؟ میگیم تعصب، بهش میگیم تقلید. مثلا شما فکر کنید یکی از چیزهایی که همیشه با نقد کردن به اشتباه گرفته میشه و خطرناکه، بس مچگیریه که ایراد جز اونهاست، خردگیری جز اونهاست. یعنی من نمیخوام واقعا حقیقت رو پیدا کنم، میخوام نقاط ضعف رو بیرون بکشم. و همین تفاوت بین نقد و ایرادگیری و خردگیری است. یا مثلا بحث دیگه که ما داریم پافشاری کردن روی مطلبی. مثلا فرض کنید من از شما سوال میکنم خب این برنامه خبرنگار هدفش چیه؟ شما برای من یه سری توضیح میدید. بعد حالا من میخوام به شما ثابت کنم که نه، هدفش اینی نیست که شما میگید. خب این نقد نیست، چون من فرض رو برای خودم گذاشتم، بر اساس اون فرض میخوام اونو فقط به شما ثابت کنم. نقد کردن مستلزم این هست که ما یه مجهول داریم که نمیدونیم چیه، واقعا نمیدونیم چیه. یه سری مفروضات هم داریم که این مفروضات قابل تغییرن، قابل بررسین. ما از این معلوماتی که داریم اینها رابطه های ذاتی و حقیقیش رو پیدا کنه به طوری که ما رو به مجهول هدایت بکنه. ولی اگر که این رابطه اینها رو نتونیم پیدا بکنیم، بخوام یه چیزی رو بهش القا بکنیم، به اون فرض ها، اون فرض ها رو بخواید ببخشید با این کلام میگم بچپونیم تو جریان استدلالمون، خب مسلماً به حقیقت نخواهیم رسید. خردگیری، ایرادگیری، مچگیری همه جز این دسته میان که ما سعی میکنیم یک فرضی رو که واقعا رابطه ذاتی نداره با اون مطلب بگنجونیم اون تو، تا به این وسیله به اون هدفی که خودمون میخوایم برسیم. مثال براتون میزنم. مثلا فرض کنید یک کس قائل به تبعیض نژادی یا تبعیض قومی، فرق نمی‌کنه، تبعیض ملی، هر نوع تبعیض جنسیتی، وقتی این فرد قائل به این هست، از قبل این فرض رو گذاشته که مثلا مردها از زنها بهترن یا زنها از مردها بهترن یا سفیدها از سیاها بهترن یا بالعکس. خب حالا داره میره دنبال شاهد و مدرک و دلایل میگرده که ثابت بکنه مثلا سفیدها از سیاها بهترن یا زنها از مردها بهترن. وقتی من این فرض رو، این اصل رو برای خودم گذاشتم، این هدف رو گذاشتم و دارم میگردم دنبال دست برچین میکنم، اون دلائل رو، دلائلی رو پیدا کنم که به این بخوره و این رو ثابت کنه، این نقد نیست، این در واقع مجادله است. ولی یه موقع چیکار میکنیم؟ یه موقع نه، من میرم میگم خب ببینم چه دلائلی وجود داره و همه دلائل موجود رو بررسی کنم. این هست که تفکر نقاد شرط اولش انصافه، دقته، نیت درست داشتنه، حقیقت جوییه. بنابراین در ایرادگیری و خردگیری ما اینا رو نمیبینیم.
شما به نکاتی مثل تبعیض اشاره کردین که از پایه خب واقعا یک چیز خیلی منفی هست و مخربی هست، ولی حتی میتونین انتقاد روی سلایق یا علایق متفاوت باشه، که خب هر انسانی حق این رو داره که علاقه متفاوت داشته باشه یا سبک و سلیقه متفاوت داشته باشه، ولی آیا میتونه اون پایه‌ای باشه برای انتقاد کردن یا ایراد گرفتن؟
100%. ببینید اساسا جایی نقد و تفکر نقادانه، یعنی این پروفسور کوچولوی من به بیراهه کشیده میشه، که ما در درون انسان یک میل دیگه وجود داره که باز اینم از همون کودک میاد، میل به بودن، میل به فعال بودن، میل به کمال، میل به خوب بودن. خب ولی این میل به خوب بودن رو من یه موقع میتونم بر این اساس بذارم که خب من ببینم خوب چیه، دنبال خوب برم. گاهی وقتا نمیخوام به خودم زحمت بدم، حالا اینا همش هم در حیطه آگاهی فرد نیست، عوامل محیطی خیلی تاثیر داره، من میخوام احساس بکنم که خوبم، یعنی حتی به خودم هم به یه نوعی دروغ بگم که خوبم. اون موقع است که من شروع میکنم از مقایسه استفاده کردم، یعنی یه تبدیل میشه میل به کمال، تبدیل میشه به میل به برتری طلبی. اون وقت وقتی شما دوچار این احساس برتری طلبی میشید، نتیجتا از زمین و آسمون، از چه میگه آسمون و ریسمون به هم میبافی که ثابت کنی من بهترم تو برتری. ریشه عمده ایرادگیری در همین هست که تو نمیدونی من میدونم، تو خوب نیستی من خوبم، تو پایین تری من بالاترم. یعنی این حس برتری طلبی باعث میشه که ما اصلا از حقیقت دور بشیم. من حقیقت رو نمیخوام ببینم، من میخوام ثابت کنم که چی؟ که برترم. و همین جاست که اون روحیه ایرادگیری، خردگیری، تبعیض، تعصب، تحقیر دیگری، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه، شروع میکنه به رشد کردن. ابزارش چیه؟ از فکرم استفاده میکنه برای اینکه به مقصد برسه. به همین دلیل جوامع توتالیتر مثلا تقلید خیلی مهم میشه. چرا؟ چون شما در تقلید فکر نمیکنی و در تقلید داری به مرجع تقلیدت میگی که من بدم تو خوبی، و این خیلی به قدرت، به منبع قدرت بیشتر قدرت میده.
خیلی ممنونم. شما اشاره کردین به عوامل خارجی که میتونه در به اصطلاح این پروسه شکلگیری انتقاد و نقد تأثیر داشته باشه، همینطور در کنار این عوامل خارجی که شاید فرهنگ یکی از اونها باشه، یکمی توضیح بیشتری بدید که واقعا، چون خیلی وقتا میبینیم چیزهایی در فرهنگ ما انقدر جا افتاده، انقدر قبول شده که حتی اینها شدن به اصطلاح معیارها یا ارزشهایی که ما همه چیز رو بر اساس اونها میسنجیم. تا چه حد شما این رو تاثیرگذار میدونید در نوع انتقادی که ما میکنیم، و همینطور چطور میشه این آگاهی رو داشت که اینجا فرهنگ و سنت کهنه جامعه منه که داره من رو هدایت میکنه، به جای خرد و فکر باز و اندیشه‌ای که من باید به اون اتکا بکنم و انتقاد بکنم؟
در واقع ببینید کلید اصلی این قضیه، شما گفتید چطور، همین تفکر نقادانه است. یعنی هر چقدر ما بتونیم این رو آموزش بدیم به خودمون، به خانوادمون، و افراد رو منع نکنیم از نقد کردن، باز تاکید میکنم، برمیگردم به سوال قبلیتون، من از مهارت نقادی اگر بخوام استفاده کنم برای اثبات نظر خودم، برتری خودم و اون سلیقه و امثال اینا، مثل همین که من اونم به عنوان یه ابزاری استفاده میکنم که این چه رنگی تو پوشیده، این که رنگ خوبی نیست، این رنگ خوده، و تمام دلایل دنیا رو میارم که مثلا اگر تو رنگ زرد پوشیده رنگ خوبی نیست. اگر ما از اینا داریم استفاده میکنیم، اینا اتفاقا عوامل فرهنگیه. کودک برتری طلبی رو از کجا یاد میگیره؟ من برمیگردم به جامعه خود ایرانی، فرهنگ ایرانی. چقدر فرهنگ ما مقایسه وجود داره؟ خیلی زیاد. از همون بچگی به من میگن بچه عموتو نگاه کن، نصف توه. برادر تو ببین، ببین چه جوری داره میدوه. اون ببین چقدر درس خوب میخونه. اون داره مسئله ریاضی حل میکنه، تو اینقدر بی عرضه هی نشستی نقاشی میکشی. یعنی اصلا این تفاوت استعدادها اینجا دیده نمیشه. و این مقایسه یکی از بزرگترین عواملی است که به کودک یاد میده که تو همیشه تلاش بکن برتر باشی، و خودتو انگار در یک عرصه رقابت میبینی، در یک میدون جنگ میبینی که تو باید برنده شی. خب اینجا پروفسور کوچولوی من سعی میکنه چی استفاده کنه؟ از این استفاده کنه برای اینکه این رو منتقلش بکنه. ولی یه نکته که منظورم عوامل فرهنگی است، من اون حالتهای نفسانی رو که گفتم یکیش کودکه، یکی از این حالتها والده. والد مجموعه بکن و نکن هاست. خب فرهنگ ایرانی فرهنگ والد مستبده، همش بکن نکنه. شما ببینید ما چقدر نصیحت داریم تو فرهنگمون، چقدر موعظه داریم تو فرهنگمون. شعر هم اگه میخوایم بگیم، میخوایم یه درسی به طرف بدیم. یعنی دائما ما در حال یاد دادن هستیم. به عبارت دیگه فرهنگ من وقتی میشه فرهنگ والد مستبد، اون وقت اون پروفسور کوچولوی روحی پرسشگر کودک رو مجبور خفه کنه، برای اینکه یک مستبد، یک والد همیشه دوست داره بچهش مطیع باشه، بله بله قربانگو باشه، چشم چشم بگه، صداشم در نیاد، سوالم نکنه. حتی شما اینو به وضوح میبینید، پدر مادر میگن بچه خوب بچه‌ای که حرف گوش کنه، درس بخونه، رو حرف بزرگتر حرف نزنه، هرچی بهش میگم بگه چشم، سرشو بندازه پایین، ببخشید مثل بچه آدم زندگی کنه. یعنی اگه یه نفر سوال کنه اون بچه بچه خوبی نیست. میگن اصلا این طغیانگره، این شورشگره، این سرتقه، این حرف تو گوشش نیم. ببینید همینا تو فرهنگ ما داره میاد بیرون، و همه این حرفا داره چی میده؟ پیام میده که فکر نکن، که نقد نکن، که کودک مطیع باش، به جای اینکه کودک طبیعی پرسشگر باشی. این بزرگترم، ببخشید وقت ما چون خیلی محدوده، من سعی با خیلی کلی و برق‌آسا بگذارم.
خیلی ممنونم، و واقعا هم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم به پایان این گفتگو. بنابراین من میخواستم اگر ممکنه یک اشاره‌ای بکنید به اینکه نحوه انتقال یک انتقاد چطور میتونه باشه که به اندازه خود انتقاد سازنده سازنده باشه.
من تو یه جمله میگم چون وقتمون کمه. ببینید اگر ماها هر کدوممون سعی بکنیم تفکر نقادانه رو، نه ایرادگیرانه، نه خردگیری رو، تفکر نقادانه رو یاد بگیریم و شروع کنیم این نقد رو اول از خودمون انجام بدیم، هم آمادگی پذیرش نقدمون بیشتر میشه، هم اینی که خودمون میتونیم با این نوع تفکر فرصت بدیم به دیگران که روحی پرسشگری داشته باشن، دیگران رو، پروفسور کوچولوشون رو خفه نکنیم، و هم این که در زندگی روزمره وسعت نظری بیشتری داشته باشن. یکی از راهاش اینه که وقتی یه نفر میاد از من ایرادی یا نکته ای رو در مورد من میگه، من فوراً جواب بهش ندم، بگم نه اشتباه میکنی، بگم خیلی خوب بیا با هم بررسی کنیم، مرور کنیم، ممکنه منم اشتباه بکنم، ببینم کجاها اشتباه میکنم، من دوست دارم اشتباهم رو تصحیح کنم. این انعطاف پذیری که نشون میدیم خیلی مهمه.
خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما خانم فرزانه ثابتان. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت دارم، و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
منم ممنونم که این برنامه منو شریک کرد.
شنوندگان عزیز، برای شنیدن مجدد برنامه خبرنگار و البته همه برنامه های رادیو پیام دوست و همینطور اطلاعات کامل راه های تماس با ما، حتما سری به صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید.
همچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
چشم مست میگونت به بردارام هوشیاران، تو خواب آلوده ببودن عقل از دست بیداران، عقل از دست بیداران. نصیحت گوی را از من سیل از سر گذشتان را، چه می ترسانی از باران، چه می ترسانی از باران. بگو خوابش نمیگیره به شب از دست یارا، حالا ای باد شبگیری بگو یان ماه مجلس را، تو آزادی و خلقی در غم رو تا دل گردد آزاد، یار